بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المحجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون فآها ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فضای بحث فضای آیه 64 سوره است، یعنی جایگاه قرآن را در بین اجتماع بشری روشن می فرما. در آیه 64 فرمود که و ما انزلنا علیک الکتاب، این کتاب رو بر تو نازل نکردیم الا اینکه دو کار از این کتاب میاد، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، یکی اینکه اختلاف و سرگردانی و هر کسی نردادن جامعه رو از بین میبره، ملاک میده ارزیابی های حقیقی را از ارزیابی های دروغی روشن میکنه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون و مؤمنین رو هم اون سیر لازم روحانی رو میده. پس بحث در اینه که جایگاه وحی و قرآن در هستی کجاست. با این اصل باب آیات باز میشه. اون چه که فقط تذکرن عرض کنم عزیزان، به مفاهیمی که بنده طرح میکنم و عرض میکنم خیلی نمیخواد متمرکز بشید، به خود آیات متمرکز بشید. یا چند بار این مسئله روشن شده، روایت داریم که هیچ چیز شیطان را بیش از این اذیت نمیکنه که انسان به خود مصحف نگاه کنه. این خیلی حرف توشه. شیطان را اذیت نمیکنه یعنی چه؟ یعنی شیطان پریده نمیشه، نمیره. ارتباط با خود آیات. وقت شما میدانید که وقتی با خود آیات ارتباط پیدا کردیم، اولا میفرماد که اینا وسیله انس شماست. شما میدانید که شما باید فقط و فقط در نهایت حیاتتون، برآیند حیاتتون باشید که بتونین با خدا انس بگیرید. اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. اگر بخوایم با خدا انس بگیریم، روایت می‌فرماد که خدا در کلام خودش برای بنده‌هاش تجلی کرده است. در حرفای من که خدا تجلی نکرده است، در کلام خودش برای بنده‌هاش تجلی کرده. وقتی ما متوجه باشیم که ما فقط با انس با خدا میتوانیم این دنیا و اون دنیا با خودمون باشیم و بی خود نشیم. اهل نظر متوجه، وگرنه با بی خودی خودمون هستیم و بی خود میشیم. اون وقت با انس با خداست که با خودمون هستیم و بی خود نمیشیم. انس با خدا یعنی انس با خدا در کتاب خدا. خدا در کتابش برای بنده هاش تجلی کرده است. ان الله تجلا فی کتاب هیل عباده. پس حالا که تجلی کرده است برای بنده ها و حالا که ما باید با خدا انس بگیریم، باید با این آیات انس بگیریم، یعنی مصر باشید با آیات انس بگیریم. این کارای ما چیه؟ من به خدا رو من دارم چیکار میکنم؟ ما مثل یک کسی هستیم که داریم داد میزنیم تا مردم حواسشون جمع این مسئله بشن. یه وقت مثلا داد میزنیم میگم مردم این ستونه ببینید، تا خود مردم دیگه ستونه ببینن، دیگه به ما چه؟ ما را که نباید ببینن، بعده که ما را ببینن، این کبر است. اگر یه وقت یه سخنرانی مستمعینش را به خودش جلب کرد، این خطرناک است. باید هر انسانی انگشت اشارش به متعالی ترین وجود عالم باشه. یه بار دیگه همین عرض کردم، ما خیلی ارادت داریم به آقای طباطبایی، به امام. چرا؟ چه فرقی بین امام و آقای طباطبایی یا فلان فیلسوف است؟ بعضی فیلسوف همه نه، به ملا صدرا بنده خیلی ارادت دارم، بلکه ته قضیه وقتی با اینا ارتباط پیدا میکنیم اینا خودشون هم میکشن اقام میگن خدا رو نگاه کن. خیلی فرق است به کسی که ده سال مشغول خودش بکنه با کسی که ما رو بعد از یه مدتی یه علمی بده که مشغول خدا بشیم. نمونه عالیش ایمه است. هر وقت دیدید عزیزم، هر کسی، هر مدعی، صوفیا به خصوص، یومنین 20 سال طرف مشغول مرید درست میکنن که مراد بشن خودشون. خب از اولش معلومه شیطانیست، فرق نمیکنه. اگه دیدید بعد از یه مدتی با بند انس دارید به جای این که با قرآن انس داشته باشین، بدونید این دکونه، برنشید برید. پس روز قیامت کی ما رو نجات میده؟ روایت داریم که میگن اقرا ارقا، بخونا برو بالا، ارقا رقا رقیه ترقی. خب حالا اگه ما با این آیات انس نداشته باشیم چطوری اقرا که بعد ترقی کنیم بریم بالا؟ این که یک انشاءالله این التفات داشته باشین آیات ها نگاه، یعنی بعد از یه مدتی باید این آیات رو مشغول بشید. چند بار بنده میخونم روایت، یعنی تفسیرش رو میگم، تفسیرها رو نگاه میکنم، ور میرم مثال میزنم که چی بشه؟ که شما نظر مبارکتون بیفته به این آیه ها. حالا چی؟ حالا خودتون نگاه کنید. بعد از یه مدتی آقا چیزایی از این آیه گیر میارید که ذهن تنگ بنده اصلا متوجه نشده است. التفات دارید، حق شماست، این قرآن برای شما اومده است. رأیتون رو نباید ببرید تو قرآن، ولی تفکرتون چی؟ افلا یتدبرون القرآن گفت یا نه؟ تدبر کنید، تعمق کنید، چیز دارید، اما رأیتون رو نباید، جرأت باید که اصلا خود آیه اصلا نمیخوان. آقا ما میخوان فکر نکنید، یکی بیاد اینجا بشینه بگه آقا من یک ساعت میخوام برم بشینم حرفا طرف رو گوش بدم، آقا فکر نکنم. اگه تونستی همین که میخوای فکر نکنی فکر کنی، اگه تونستید قرآن رو بخونید فکر نکنید. اگه میشه این که طور نیست، اصلا قرآن برای همین اومده است. همه تاکید بنده اینه که یه کاری کنین عزیزان، هی این آیات نگاه، کاری به مفاهیم صحبت های من و این که بنده چی میگم اصلا نداشته باشه، هی تلاش کنید ببین خب این حرفا که این میزنه چه ربطی به این آیه داره. یعنی بعد که از اینجا تشریف بردید بیرون باید آیات دست شما باشه، نه حرفای بنده. حرفای بنده قول بهتون میدم هم خودم یه ما دیگه یادم نیست هم شما باید هم یاخ مگه ما تلمباره حرفی. این را داشته باشین که ما هنر من و شما این است که از این جلسه که رفتیم بیرون این آیات را بشناسیم. انشاءالله نقطه های انس ماست. فردا که ما یه فراغت پیدا کنیم، شما ببینید بهترین توفیق برای انسان اینه که بازنشسته بشه، خلوتی پیدا کنه، بشینه با خدا کیف کنه. خب اولین سوال اینه که کسی که با خدا بلد نیست حرف بزنه، ارتباط نداره، چطوری بازنشستگیش به دردش میخوره؟ اول عزاش میشه بیچاره. دیدین خب نمیخوام بعد نمیگم، شاید منم بازنشستگی این کارو بکنم، تازه بیکار گشیم باید بشینیم تو پارک ببینیم کی چند نفر میرن چند نفر میام. خب این چرا این کیفه که ما اینجوری بشیم؟ وقت تازه حالا این مال کجاست؟ مال این دنیاست. اون دنیا که تنها تری، اون دنیا پارک هم نیست. یه خدا حالا اگه ما هم نتونیم باشه ارتباط پیدا کنیم، ببین دق میکنیم از تنهایی. یه چیزی میشه. خب بقیه هم که هر کس بر اساس اذن و کمالش میتونه با ما ارتباط پیدا کنه، که انشاءالله روایت هایی که راجع به معاد و برزخ هست خیلی کار ازش میام. فرمود پیامبر این جایگاه کتاب را اینا میشناسن. قصه کتاب قصه این است که چون بارانی زلال میوزد تا تنگناهای جه را به حیات بانشات تبدیل کند، فحیا به هل ارض بعده ماتها. این سه چهار تا آیه به عنوان مثال آورده، خدا میدونه قهرمانی است، معجزه است. آیه 64 از دست ندین تا این 5 6 تا آیه روشن بشه. یعنی صرف اون آیه رو بگیرید، مثل یک کسی که میخواد بره توی میدان باید یه تناب دستش باشه. آیه 64 تنابی است که تا آیه 60 تا آیه 70 ما بتونیم بریم و برگردیم. حالا که جایگاه کتاب را کلی فرمود که بناس این تاریک فکری چه کنمی جامعه را از بین ببرد. لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، و دیگه چه کار کنه؟ سیرت بده. باران قصه چیه؟ اولا زمین خشک تنگ تاریک رو به تراوت و نشاط میرسونه، در ثانی رزق توست تا نمیری، هم طبیعت را با نشاط میکنه تا بشکفی، هم قضا برای تهیه میکنه که ببالی. قصه وحی را اینجور ببین. پیامبر قصه وحی آیه 66، قصه وحی قصه اون شیریست که به شما نوشاندیم در طبیعت تا جسمتان از بهترین قضا برخوردار بشه. قصه وحی قصه شیر غیبیست که به جان شما میریزن تا جانتان از تنگی بیرزقی و گرسنگی بیوحیی به خیالات و وهمیات و زشتی ها دوچار نشد. نسقی کم، حالا ما این سجات جمله رو بلکم، لبنن خالصا، ما به شما شیر خالصی می نوشانیم از بین همین خونها و سینه هایی که در شکم اون حیوانات هست، از لابلای همین ها به تو شیر میدیم، از دل این عالم هستی، از همین کدورت ها، از همین فکرهای عادی، اینا را در دل این زندگی با همین خصوصیات با همین نزول اسفل سافلین، ما در بین همین زندگی یک نوری به نام وحی محمدی صلوات الله علیه و آله به شما می نوشانی. و واقعا نوشاندن است یه چیزیست. تا اینجا مختصرا اون جلسه بحث شد. و من ثمرات نخیل و لعناب، از ثمره از نتیجه خرماها و انگورها، تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، شما از این انگورها و نخلات چی میگیری؟ چیز مست کننده میگیری. او وقت چی هست با انگور و خرما؟ خب رزق حسن هست دیگه، رزق حسن. میفرماد که همینطور که در دل این نخلها و در دل این چی میگن انگور، تاکستان، در دل این تاکستان ما برای شما یه رزق حسن قرار دادیم که میتونید استفاده کنید، هر چند که تد یعنی بعضیاتون از اینها مست کننده ها و شراب میگیرین. قصه دین هم همینه. قصه دین قصه یک رزق حسن است برای شما. شما اومدین تو این دنیا که از اون رزق حسن دنیا استفاده کنید که وحی محمدی صلوات الله علیه و آله است. نه اینکه شما جنبه مست کننده دنیا را بگیرید، مشغول دنیا بشید، همینطور که از نخل و خرما جنبه مستیش را گرفتین، در صورتی که میتونستین جنبه رزق حسنش را بگیرین. چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان مرغه این ویران گشتی، خلیلاسا دم از ملک یقین زن، نوای لا احب آفلین زن. قصه کتاب خدا در این عالم قصه رزق حسن است در عالم جسم. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. اگر اهل تعقل باشید، تعقل میدونید که یعنی چه؟ یعنی گرفتن حقایق از دل کسرات، به اصطلاح کثیرین را بتونیم اون حکم کلی را ازش بگیریم. تعقل همون که میگن اقال بستن، یعنی بتونیم اون مطلب اصلی را جمع کنیم بکشیم بیرون. میگه که اگه اهل عقل باشی میتونی از این نظام اون اصل مطلب را، اون اساره حقیقت را بگیری. یکی از نکاتی که عرض میکنم اگه انشاءالله التفات بفرمان چیزی گیره مومیا، ما هنرمون این است که به ظاهر همیشه مشغول باشیم یا به مغز همیشه سیر کنیم. یعنی انسانهای بزرگ برعکس انسانهای کودک صفت اینجوری هست که هیچ وقت به ظاهر جمع نمی کنن همه روحشون، هی به مغز قضیه میرن. یعنی میاد تو نماز با حفظ ظاهر میرد به مغز نماز، میاد تو عالم با حفظ ظاهر میرد به مغز عالم، همیشه سعی میکنه به مغز عالم. مغز عالم یعنی نه داخل خود عالم، مغز من یعنی جان من. شما علق هنرتون این است که ارتباط پیدا کنید با جان من. جان من مطالبی ممکنه داشته باشه به جان شما برسه. ظاهر من یکی هم یاد دارد بیاد بگه بریم آقا کیه، چه شکلیه. در واقع با مغز بنده که ارتباط، با جان من، بطن من که ارتباط بینه، که همیشه این یه دستورالعمل باشد برای عزیزان که همواره سیر به مغز متوجه باشید. یعنی هر جا میرید در هر برخوردی سیر به مغز حقیقت را، اصلا مغز حقیقی این عالم معاد است. برای همین هم بعضی ها همین حالا با معاد ارتباط دارن، یعنی میتونن با معاد ارتباط پیدا کنن. شما اینجوری میشین دیگه انشاءالله. وحی اصلا راه اینه که از مغز عالم اومده است که ما را برگردوند به مغز عالم. البته این تعبیرای رسایی نیست، ما به جهت ملموس شدن مسئله اینجوری عرض میکنیم. حاصل و نتیجه این که میفرماد اگه عاقل باشید شما تتخذون منه سکرا نمیکنید، نمیان از این طبیعت جنبه مست کنندگیشا بگیرید، شیفته ظاهرش بشید. از انگور همه چیزشو ول کنین، شرابشو بگیرین که ظاهرا میگن هم تلخه و هم بی‌مزه، تازه آدم حواسش پرت میکنه، تلو تلو میره. آخه این اصلا کار بشر اینقدر مریضه گاهی وقته که دیگه، یعنی بعد یکی از ذره از کردم رفتم دیدم که تو کتابخونه نشسته داره شیرینی میخوره دنبک هم میزنه. بهش گفتم که توی کتابخونه بدترین کاری که میشد کرد چه کاریه؟ همین که کتابخونه رو تبدیلش کنیم به کافتریا، رقباسخونه، این بدترین کاره. حالا بهترین کار برای کتابخونه چی؟ خب بشین مطالعه مون رو بکنیم. خب ببین تو بدترین کاری که میشدست تو کتابخونه بکنه که اگر جزو تو کافه شیرینی خورده بود، برای تو کافه بدترین کارش شیرینی خوردنی. گاهی وقتا آقا ما اینجوری، بعدش همین عرض کردم، گفتم ببین تو گاهی وقتا نشدست که هر جا میگردی بدترین کارشو بکنی. خب یه عجیبه، آدم گاهی اینجور میشه. شما حساب کنید جنس مخالف رو آدم باش ارتباط پیدا کنه، خب بدترین شکلش چیه؟ این که ارتباط پیدا نکنه، اتفاقا یه کام جنسی بگیره و بره، این که ارتباط پیدا نکنه، یه اصلا نتیجه نگیره از این ارتباط، این فقط یه لذت بود. فکر کردین زن که یا مرد که خدا آفریده است یه گلابی است، باید خورده آشغالش هم انداخت اونجا. خب ارتباط صحیح همونه که دین گفته است. میگه آقا اتفاقا اینا گذاشتیم برای تو، از وازن له توسکنو علیها، اینا گذاشتیم که تو باش آرامش پیدا کنی، نه فقط برخورده جنسی بکنی. خب حالا شما حساب کنید غیر دین اگه آدم بره با هر چیزی بدترین نوع برخورده میکنه، با هر چیزی. حالا من میاد هر چیزی میاد تو این دنیا میتونه زندگی کنه، قضاشو بخوره، نمیدونم میاد ربا میخوره، قضا هم چه کار میکنه؟ یه کاری میکنه که حرامش کنه ده بخوره. خب این یه نوع برخورده. دین اومده از که ما بهترین برخورد با هر چیزی بکنیم، با خودمون بهترین برخورد با خودمون است که حسود باشیم، حریص باشیم یا مؤمن باشیم و با آرامش باشیم. همه حسود دلشون میخواد که از دست این حسادت راحت بشن، اما با همون دستگاه حسادت زندگیشون میکنن، نمیان به طرف دین. دین اومده است بگه ما با خودمون بهترین برخورده بکنیم، با والدین بهترین برخورده بکنیم، با همسایه بهترین برخورده بکنیم، با خدای خالق خودمون بهترین برخورد نیست که بندگیشو بکنیم. خب میگه تو اینقدر ناشی تتخذون را مخاطب آورد، التباب میدارم اینا نکته های عجیبی است. در مخاطب میگه تتخ، وقتی با ما میگه آدم ها شما اگه به خودتون واگذار بشید تتخذون هم اینها سکرا، شما میگردید یه جوری که مستدون کنه از این عالم میگیرید، در صورت که این عالم چی داره؟ این عالم رو برای این که رزق حسن است ما خلق کردیم، جنبه رزق حسنش دیگه مخاطب قرار نده و رزقا حسنا، ولی از همین انگور و خرما چی میتونی بگیری؟ رزق حسن. خب این که اگه به تو واگذار کنن شراب میگیری از انگور، و اگه به دین وصل بشی رزق حسن میگیری، اگه فکر کنی جایگاه دینم همینه که اومده است تو را طوری تربیت کنه که از هستی خودت در تمام طول حیاتت رزق حسن بگیری، اگه از دین جدا بشی همه چیزت از دست میدی، همه امکانات رو تبدیل میکنی به چی؟ به ضد خوده. بعد میگه خب یه نمونه دیگه بیاریم، اینا خیلی عالی، حالا هی کاش هی روش کار کنیم دیگه، اونا به عهده خود. واقعا من دیگه بیش از این عزم نمیاد، خدا میدونه اگرم چیزی تو قلبم باشه نمیتونم بیش از این ارائه بدم، ولی امیدم اینه که هی عزیزان خداشون هی نگاه کنن به آیات، چیز خیلی داره. بعد یه قصه عجیبی میگه، اولا آها، آها مال نبی بود دیگه، میفرماد به زنبور عسل وحی کردیم، یعنی این آیه اینقدر شیرینه که اسم سوره رو بر اساس این آیه علمای ما گذاشتن. به زنبور عسل وحی کردیم که یه خونه یا رکوع یا روی درخت یا یه جایی که بلنده است، یه جای بلند انتخاب کن، بعد از هر گلی برو بگیر یه چیزی بخو، و بعد سلانه سلانه آرام آرام سیر کن، و وقت اگه این کار کردی خدا از شکم تو یک نوشابه، بگویم شراب رو معنی کنیم، در واقع همین باید، یعنی همون چیز روان، نوشابه ترجمه بدی نیست، یک نوشابه ای که رنگای مختلف داره برای مردم میاریم که شفا و میده، شفا رو مالا معنی میکنیم. اگه فکر کنین چیز تو این هست، قصه آخر آیه رو نگاه کنین، هنوز آیه رو درست نخوندیم، میفرماد ان فی ذالک آیه 69 لآیتن لقامن یتفکرون، اینجا نگفت یعقلون، تفکر بالاتر از تعقله، تفکر سیر است، تفکرات تو فلسفه نبینین، داد تفکر تو قرآن خیلی معنا میده، تو روایت هم داریم که ساعت و تفکرن افضل من عبادت سبعین سنه، سیر است، یعنی تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کل مطلق. میگه تو این قضیه زنبور عسل ساده نگذر، میتونی آیت، آیت یعنی چه؟ یعنی حق را در لباسی که ظاهر شده است ببینی، آیت. ما خیلی حرف داریم اینجا، یکی از مشکلات ما اینه که وقتی میگیم آیت اینقدر غلط آیت را معنی کردن که حالا درست معنی کردن چه خود پیغمبر خودم که بیان معلوم چه ازشون بپذیره، میگن یارو یه چیزی ساخت، یخت شیرینش کرده، یخت تندش کرده، بعد دید که هیچکی نمیخره، دید تو قرآن میگن بهشتیا را که هیچی، اون بهش بالا بالایی را، یعنی مقربین ها، ابرار را نه، مقربین ها بهشون چی میدن؟ زنجبیل. گفت اصلا این آشی که ما فوختیم اسمش هست چی؟ زنجبیل. آی زنجبیل، آی زنجبیل. مردم دیدن که ما که بهش بیامون زنجبیل نمیدن که بریم اینا که میخره میفوشه بخریم بخوریم، خوردن دیگه، حالا به عشق زنجبیل خوردن دیگه. حالا اگه پیغمبر بیاد بگه آقا تو بهش زنجبیل نمی خوردیم چیزی نیست، بابا این کلا سرت گذاشتی اصلا زنجبیل نیست، یه آشی پخته بود معلومه چی بود، حالا آش که میگم منظورم اون قناده، حالا اینجا همینطور شده است، یعنی آقا واژه ها طوری شده است که
الان اگر بگیم آیت، من نمیدونم کی چطوری تصور میکنه آیه، جمله رو نگاه کنید، یعنی واقعا خدا خودشان نشون بده به ما در مظهری خاص. آیه ظهور خداست نه غریبانه و پنهان، ظهور خداست مستقیم و آشنا. خدا این حرفا ماله نمیدونم کجا بود که ما فکر کنیم که مثلا خدا ارتباط مستقیم شخصی با ما نداره. اینجور نیست آقا، ما سرمونه کردیم توی یک دخمه تاریک، بعد ارتباطمون با خدا قطع شده است، بعد فقط میدونیم خدا هست. این که نشد. آیه یعنی خدا مستقیما با تو ارتباط داره به این طریق خاص، برای همین هم شد آیه. حتی چرا شما این قرآن را میفرما آیات است؟ مگه نخ گفتیم که روایت میفرماد خدا در قرآن با بندش مستقیما ارتباط داره، خدا در قرآن برا بندش تجلی کرده است. پس میشد این آیات خوند، خدا را مستقیما و شخصی ارتباط باش برقرار کرد. چقدر؟ به اندازه که ما بخوان. ما اصلا قبول نداریم. گفتن چی؟ طرف کافیست واقعا قلبش یقین پیدا کنه میتونه ارتباط پیدا کنه، ارتباط پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله ملکی تبریزی، این مرد الهی یک کتاب در این رابطه نوشتن به نام کتاب لقاء الله. خیلی کتاب خوبی است. حیف که خوب ترجمه متاسفانه نشده است. حیف. این کتابای به این جلیل القدری باید خیلی رو ترجمهش زحمت کشته بشه. ایشون همه تلاششون اینه که بابا این میشه ارتباط پیدا کرد، میشه ارتباط پیدا کرد. چطوری؟ اونجور که میشه ارتباط پیدا کرد دیگه. اینا چگنه اگه بگم چطوری که وقت دیگه ارتباط نیست، قصه است. بعضی موقع مثلا میشه به یه آدمی که آبا نمیشناسه بگم آقا آب که بخوری آی خونک میشی، میگه چطور؟ میگم برو بخور. دمیت. ما فقط میتونیم بگیم آقا این مرض تو را که تشنه دسا ورجه ورجه میکنی باید برو آب بخوری. خب یکی بگه خب من حالا فعلا حاضر نیستم آب بخورم. چرا؟ باید بدونم چرا باید آب بخورم. چی تو میشه؟ خب بشین همین دو تجنگی بخور تا بمیری. خب برو ارتباط برقرار کن. آقا ما مرده تنهایی و غربتی، ما بی خدایانی هستیم که هرگز حاضر نیستیم با خدا بشیم. صفت خاص میبینی خدا رو، در صفت خاص میبینی. مگه حتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من رعانی فقط رع الله. کسی که منو ببینه خدا رو دیده است. خب یه حرف اینه که بگم آقای حرفا چیه؟ مگه یکی بگه خب یعنی مثلا ریشا و لباسشون این حرف. آقا این چه چشمیه که میتونه نگاه کنه از این جمال الهی حضرت خدا ببینه؟ یعنی پس کافیست نگاه کنه. من یه مثالی میزنم، خوب دقت کنید. بارها این کاری که بارها شما غیبا دیدید ولی نتونستیم درست تجزیه تحلیل کنیم. عزیزان که الحمدلله تونستم. شما الان واقعا فکر میکنین از وقت حالا این نیم ساعت که اینجا تشریف داشتید اصلا لباس منه داشتید میدیدید؟ یعنی واقعا اگه من این مثال نزده بودم که آقا لباس منو میدیدید یا نه، اصلا میرفتید خونتون نمیدونستید من چه لباسی هم پوشیدم، چه رنگی هم هست. خب ریشاما میدیدید؟ من یه بار یه آقایی بود 7-8 سال باشون جلسه داشتم، جلسه خصوصی، یعنی تشریف بردن خونه، بعد یکی گفت که فلانی همون عینکه. گفتم چم دونم عینک داشتیم. 7 سال خونه یه بنده میمد از هفته یک روز من نمیدونستم عینک داره یا نه. بعد گفتم نمیدونم عینک داره یا نداره. گفت نداره یا داره؟ گفتم نمیدونم داره یا نداره. بعد اگه ببینمش حالا دقت کنم نم داره. چون من که نمیخواستم عینکه ایشونه ببینم و اصلا نمیخواستم ببینم. حالا شما ملتفتید دارید با روحتون روح منو میبینید ولی باورتون نمیاد. مثلا اینا که میگن برزخ رو میبینن، فکر کنید چطوری میبینن؟ همینطور نگاه میکنن برزخ میبینن. یعنی آقا چشاشون یه جوری میکنن، مثلا روشون از دنیا وارونه میکنن، روشون کجا میکنن؟ نه آقا، همین حالا شما هم دارید برزخ منو میبینید. فقط چطوری میبینید؟ همطور که دارین میبینید، یعنی با این چشمتون میبینید، با این چشمتون که نمیبینید. عادت نداریم با اون چشممون زیاد ببینیم که گاهی میگون مگه میبینیم. ناخودآگاه الانه که شما میرفتید خونتون، دقیقا منتون با من ارتباط داشت. حالا من شما که با من ارتباط داشت، قد منو میدید یا شکل منو میدید یا رنگ منو؟ من شما چشم منش رنگ بین و قد بین و شکل بین است، اصلا منو میبینه. ما باورمون نمیاد یه چیزی رو که بخوایم ببینیم اگه با منمون ببینیم رنگ و شکل و قدش رو نمیبینیم، پس چیزش هم ببینیم خودش هم ببینیم خودش چطوری اونجور که هست. خب پس میخوا بفرماد شما پیامبر که میفرماد من رعانی، فقط رعالله، کسی منو ببینه خدا رو ببینه. چطوری پیامبر میشد دید چه خدا رو ببینید؟ همطور که بقیه میدیدن، نگاه میکردن میدیدن. حالا زنبور عسل در جا خودش، پیامبر کجا زنبور عسل کجا، هر کدوم در جا. میفرماد آیه است، یعنی میشه درست نگاه کنی ببینی. میفرماد از اول آیه و آها ربک الى النحل، به نحل، به زنبور عسل وحی کردی. وحی یعنی چی؟ وحی یعنی یه جوری که آدم فکر نمی کنه، آماده میشه، همین که آماده شد دارید. تو قرآن میدونید که میگه شیطان به یارانش وحی میکنه، خدا به پیامبر وحی میکنه، خدا به مادر موسی وحی کرد، خدا به زنبور عسل وحی کرد. اگه وحی یک کمی بشناسیم همچنین جا نمیخوریم. مگه وحی مخصوص پیغمبر است؟ نه، میفرماد به ام موسی وحی کردی. من ام موسی رو مثال میزنم، اون وقت دو طرف قضیه روشن میشه. گاهی شما نمیدونید اما انگار میفهمید که باید حتما این کارا بکنید. اگه بگن چرا؟ چرا که بگن باید فکر کنی دیگه. فکر وحی فکریه؟ نه، مطالعه فکری. شما یه کتاب بخونی فکر کنی، اون که وحی نیست. خب چه کار میکنی؟ یعنی اگه بگن چرا نمیدونی اما میدونی راست، باید کنی. هم دقیقا قلبت تصدیق میکنه باید بکنی، هم دقیقا میدانی که این کار در افق زندگی تو خوبه که باید بکنی، میکنی. نمیدونیم چرا باید بکنی ولی میدونیم باید بکنی. نه نادانی از جهلا، نادانی از دلیل های استدلالی، میکنیم. شما گاهی دین بعضی از عزیزان میگه آقا شدیدن دلم میخواد که این کارو بکنم. ما اینجا گاهی میمونیم که این میل خیلی هم نمیتونیم جلوشه بگیم. حالا مثال میزنیم، طرف میگه آقا من نمیدونم چرا میخوام برم طلبه بشم مثلا. هم میدونه باید طلبه بشه، هم تمام اون کارا دیگه از چشمش افتاده است و دقیقا حاضر است همه چیزش رو بده که طلبه بشه. اگه بهش میگن آقا بدبخت میشی، امروز دیگه دوره آخوندا نیست، دوره مهندساس، جدا میشی، اصلا اینا نمیفهمه خودش است این میل. اصلا هرچی اینا رو بهش بگوی این گوشش بده کاری حرفا نیست. چرا؟ این خودش رو ازش گرفتن، خودش اون شد. وحی یه جوریست که آدم ها از خودش میگیرن، خودش همون الهام و القا و وحی میشه، بهش میگن جدا میشی. در ازای چی؟ در ازای این میل. خب حالا پولدار میخواد بشه در ازای اون میل، اصلا اون میل خودش نیست. اصلا اگه بگید خب لازمه این گرایش جدا شدن است، خب باشه جدا شدن. آقا لازمه این بین نیست که تاکسی ها جلوت وامیستن، وقتی که میای سوار بشی میرن، خب باشه. حالا اصلا خب بابا گرفتن اینا، آقا بهش میگن. شما دیدین اصلا یعنی واقعا فکر میکنید پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله همه تلاششون این بود که وحی را به جانشون نازل شده است به کرسی بشونن؟ خیلی یعنی چطوری؟ هر چی میکردن این بود که این وحی بشه، محقق بشه. رفتن طائف، اینقدر مسخرهشون کردن، هو زدن سرشون، سنگشون زدن، بعد مدن گفتن خدایا نگرانم که یهو وظیفه ما انجام نده باشم. اصلا چیز ازشون نمونده است جز همین وحی. تمام وجودش وحی است، بودش همین وحی است. ما برای این چیزی نیست، قاپی دستش اینه. این غیر فکر است. شما دیدین گاهی ما فکر میکنیم میدونیم هم درست است، بعد هم من نمیکنیم.
حالا میخواین عکسش هم مثال میذارم. گاهی شیطان وسوسه میکنه، داریم که شیطان به یارانش وحی میکنه آتش را، نور را نه، چی را؟ نار را. دیدین وسوسه چطوریست؟ نمیدونیم دیگه. با صد دلیل میگن آقا این کار بده، گناه داره، اما میکنه. یعنی قاپیده استمون وسوسه. خب خیلی مثال خوبی از خود زنبور عسل. زنبور عسل را بهش وحی شده است. یعنی چطوری؟ یعنی بهش گفتن بیا این آدرس را بگی، اول میری سر این گل، اگه این شکلی است نمیخوری، اگه این شکلی است میخوری، بعد بیا سر این گل، بعد برو اونجا. اصلا اینا نیست، زنبور عسل است و این کارا بودش همین کاراست، غیر این کارا غیر بودش است، اصلا تمام وجودش همین کاراست. حالا لذتش چیه؟ همین کارا، همین کارا لذتش است. یعنی اینه که میگن بارها گفتن اگه کسی تونست قلبشا فرودگاه الهام الهی بکنه که آقا دیگه با خدا محاسبه نمیکنه، خدا این کارا میکنم که اینطور بشه، نماز میخونم، سوره واقعه میخونم بعد از نماز مغرب و عشا که خلاصه خدا گدام نکنی. طور نیست، از همه الطاف خدا میشه استفاده کرد. یه وقت اصلا اینجوری ما خدا میگوی سوره واقعه بخونم، میخونم، اصلا من نیستم، تو منی. خوب دقت کنید، اگه کسی تونست فرودگاه امر الهی بکنه قلبش، دیگه خودش نیست که خدا را خرج خودش بکنه، دین را خرج خودش بکنه، خودش را خرج دین میکنه که چی بشه؟ که خودش باشه. کدوم خودش؟ خودش که خودش نیست. ای عجبا من چه منم. گاهی دیدید دو جور آدم داریم دیگه، بعضیا خدا را امتحان میکنه که خدایا اگه این کار کردم این نتیجه را دادی، باقیش هم میکنه، باشه برو بکن. بعضی اصلا آقا اصلا لا ابالی اند، هیچی رعایت نمی کنن، عقلشون عقل دین است. آقا دیوونه این کار را کردی چکار؟ چون دین گفته است. ولا تلومو لامت لائم، یا حالا یلومو لامت لائم، اصلا دیگه ملامت کسی توجه نمی کنن. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا می رود سودی برد. حالا عشق چی؟ عشق اصلا سود نمیخواد، لا ابالی اصلا سود نمیخواد، میگردد اونجور که بیشتر سخته سا میکنه تا بیشتر وحی اجرا کنه. نی در سود و زیانی میزند، نی خدا را امتحانی میکند، در بلا چون سنگ زیر آسیاست. یعنی شما دقت کنید، پیامبر مستحبات را با تمام ولع انجام میدادن. این جنس قلبی است که با وحی ارتباط داره. خب حالا پس به ام موسی که وحی شد، به زنبور عسل که وحی شد، پس از این نمد میشه ما هم یه کلاه داشته باشیم یا نه؟ چرا نمیشه؟ دو جور. یه وقت خوب التفات بفرمان چیزیه، ببینید از یه جور میشه دینداری کرد، خوبم هست، بالاخره نماز میخونیم، عبادت کنیم، که خدا از دستم راضی بشه، بهش بریم، جهنم نریم، اینا خیلی خوبه، زنده باد مسلمان اینجوری. اما یه جور مسلمان هم هست که آقا اصلا خودی دیگه براش نمونده است، بی خود شده است، اصلا این نمیشه حساب بکنه، چون خدا به من نون داد، آب داد، نمیدونم خونه داد، خدا مخلص دم. یه وقت میگه خدا اصلا اینا چی؟ تو داده به من دادی که مخلص دم. خیلی فرق است که خودتا دادی، اون وقت چون خودتا دادی مخلص دم، یا چون خودت خودتی من فقط پرستنده تو هم دیگه، من چی سرم نمیشه. این راه آقا راه ابازر است، راه ابازر با راه ابو علی سینا از زمین تا آسمون فرق میکنه. راه ابازر، ابازر چیزی برای خودش نمونده، ربزه، ربزه داد بر سر عثمان، داد بر سر عثمان، داد بر سر معاویه، داد بر سر، از شام تا مدینه روی شطر لخ، نمیدونین در تاریخ بیچاره خورد شد ابازر بشه. ابازر که اینا اصلا نمیفهمد این حرفا را، از خود بی خود شدنم یه راه هست. گفت لیلی را خلیفه کان تویی کس تو مجنون گشت پریشان و قوی؟ تو همونی که مجنون اصلا پریشون شده؟ آخه تو بعضی همه نیستی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو، چون تو مجنون نیستی، تو نمیتونی درست نگاه کنی، تو مقایسه میکنی، یه مجنون این زن این زن این زن، خب اینم خوبه. گفت رو رو، چون تو مجنون نیستی، با خودی تو، تو رو نیستا، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. طور نیست، اما تو وحی نمیتونی دیگه بفهمی، فیلسوفی میتونی بکنی، کلام میتونی بخونی، تفسیر این یا تفسیر یه جور بخونی که مثلا بفهمی، فکری. یه رو اینست که نه آقا، یه کاری کن قلبت آماده بشه بگیری. انشاءالله سوره واقعه را، سوره واقعه را اگر رسیدین یه نگاه بکنی، تو بهش هم میوه با حسه هست، هم میوه بی حسه. کنار سوره واقعه میگه و تلهن منزود، بعدش میفرماد که چند تا چیز هست. تل میدونیم که یعنی موز، متحصه دارد یا نداره، و صدرن مخزود، صدر حسه دارد یا نداره. این کنارا، کنارا خوردین دیگه، حسه داره. تو بهش هم کنار هست هم موز. علما اینجا بحث دارن، خوب هم بحث دارن، تو همین لابلای آیات هم میشه حرف علما را پیدا کرد. میفرمان بهش تجلی عقیده شماست، بارها عرض کردیم. خب عقیده دو جور به دست اومده، خوب فکر کردین فهمیدین خدا هست، خوب فکر کردین فهمیدین حق با پیامبر است. حالا نتیجه این فکر را تو بهش بدون میدن یا نمیدن؟ صدر مخزود میدن، یعنی میوهی که با فکر به دست اومده است، یعنی حسه داره. خب اما یه وقت است که نه، تمام روحتون رو آماده کردین بعد بدون دادن، فقط شما شستشو کردید، فقط آماده کردید، رسید به شما. موز، موز صورت کمالات عقیدتی است که به قلبتون رسیده است. قلبتونا یه رامینه از میگیرد شما رو نور دین و نور عقیده، دیگه شمایی نیستی. حیف است که آقا، خیلی حیف است که خدا نکنه، خدا نکنه ما تا آخر عمرمون دینداریمون بر اساس فکرامون باشید. کدوم فکر؟ فکر کلامی منظورم است، نه فکر روایی ها. این لقامن یتفکرون نوا، این یتفکرون یعنی همون سیر. خدا کنه لاقل بعد از یه مدت دینداریمون چی باشه؟ ما نگاه کنیم ما برسید. روایت داریم، روایت داریم، ان فی ایام دهرکم نفحاتن الا فتعرضوا فیها. آی آدم ها، در روزگار شما نفحه، نفحه فوق نفخه است، نفخه خیلی خوبه، نفحه از نفحه هم بهتر است. نفحه یعنی به یک زلالی غیر قابل نفس حقیقت به قلب برسه. می فرماد تو روزگار شما یه نفحاتی هست، یک نسیم، ای فروغ سحر آرامگاه، آرامگاه ای نسیم سحر آرامگاه، یار کجاست؟ این نسیم سحر یعنی خودش میگه یار کجاست، یعنی ما فکر نکردیم. نفحه الهی به ما میرسه، همه چی برامون روشن میشه. ای نسیم سحر، آقا میگه نسیم یعنی همون نفحه الهیه که به ما میرسه. خب حالا یه کمی انگار نمیخوام بگم وحی روشن شد، میخوام بگم از این چیزایی که هی فکر کنیم یه سری الکی سر هم بکنیم از نه دران، چطوری از اینا نیست، چطوری چی میدونم چطوری اینا نیست، اینا که یه جوری ما فکر کنیم فکری، یا اون بیچاره که دیگه خیلی حواسش پرته، انرژی های اندیشه متعالی. بابا برو کشیده بساب، اصلا تو هیچ چیزی نمیفهمی، من میفهمم تو نمیفهمی، نه اینکه من میفهمم ها، لا اله، انرژی های اندیشه متعالی چیزایی سر هم کرده است. اصلا آقا چرا تو وحی میاری پا؟ بیچاره آقای بازرگان اینا یک چیزای الکی میگن که به هیچ دردی نمیخوره. من نمیدونم بازرگان دنیا داره چیکار میکنه، خیلی سطح میخوره، خیلی تکون نمیتونه بخوره، قول بدونه، یعنی ها چون قلبه چه میره جلو، یعنی اصلا قلب نداره، یعنی آقا یخت فکر مادی کرده است بیچاره. این که میتونه جلو فقیه واسط، یعنی چه؟ یعنی نمیتونه سیر کنه به طرف دین. فکر مادی تجربی مهندس اسمش روش است دیگه، اندازه فارسیه دیگه، رفته از عربی شده چی؟ هندسه. هندسه بعد شده چی؟ هندسه. بعد کسی که هندسه بدونه یعنی چی بدونه؟ بشه مهندس. مهندس یعنی اندازه، یعنی بتونه اندازه بگیره. اصلا مهندس چون چیزی که اندازه بگیره ده قبول نداره. حالا وحی میشه اندازه گرفت چند سانته؟ برای همین چون اکثر این مهندس ها اصلا نمیتونن غیبا بفهمن الا اینکه از مهندسی دران بشن چی؟ یارو رو شوخی بابای ما گاهی وقتا به دوستانش میفرمان شما حجی آدمی؟ گاهی وقتا باید آدم آدم باشه ده حاجی باشه، اما اگه حاجی باشه که آدم نباشه نمیشه. مثل این حرفای عجیب و غریب آقای رئیس جمهور میفرماد که چی؟ آقا دین باید با آزادی در نیفتن. اصلا مگه دین غیر هم آزادیه؟ آزادی که غیر دینه که اصلا آزادی نیست. این از حرفای عجیب و غریب است. گفت چی؟ رفتیم جنگل، اینقدر درخت بود که جنگل رو ندیدیم. آقا همون درخته جنگل بود، چه دنبال جنگلی؟ آقا همون دین آزادیه، غیر دین غیر آزادیه. دین باید جلو آزادی و نه هر چی ما دلمون می‌خواد اینشونی متوجه بشه که بابا اصلا چه این دو تا جمله رو هی شما تکرار می‌کنی؟ اینقدر رهبری به این قشنگی دوباره روشن کرد. دوباره ایشون تو سخنرانی بعدشون فرمان دین تو سخنرانی دانشگاه، دین نباید جلو آزادی باشه. عجب، یعنی پس یه دین داریم یه آزادی؟ خب پس این دین چیه که غیر آزاد کردن بنده است؟ دقیق فرمای رهبری ها اینقدر تاکید کردن که بابا اصلا دین یعنی و وضع اقلال التی کانت علیهم، اصلا این آیه رو خوندن، یعنی دین اومده است که شما رو از اسارت هایی که براتون هست آزاد کنه. پس اصلا دین آزادی است. چون که مولوی بیچاره خیلی قشنگ میگه، کاش میتونستم یادم بود این شعر مفصلش رو میبردم. چون که معنیش اینه، میگه چون که نبی پیام به آزادی میده پس نبوت همون آزادی. حالا کی گفته است؟ اون روز گفته است که این بحثام نبوده است. حالا پس این مسئله روشن بشه که نمیدونم انرژی متعالیه اینا یعنی هنوز وحی هیچ نفهمیدن. ما نمیگون وحی فهمیدیم، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. شما وقتی خوب بررسی میکنید این تفسیر مبارک را میفهمید که یه چیزی دیگه است. که من هی تلاش میکنم این مثالا رو عرض میکنم خدمت عزیزان برای اینکه بفهمیم از یه مقوله دیگه است، از یه نوع قاپیدن است، گرفتن است. چی بگم؟ و آها ربک الانه، زنبور ازل چطوری میره دنبال این گیاها؟ با وحی. وحی همچی چیزیست که چی؟ بهش وحی کردیم که چی؟ انت تخدی من الجبال بیوت های ناش که برو آقا از این کوها یه خونه جور کن، یعنی یه جا بر خودت جور کن، یعنی همون کندو درست کن، یا من رو درخت درست کن، یا من کجا من ما یعرشو یه چیزی که بلند باشه. حالا هرچه ثمه بعد بیا چه کار کن، یعنی جان زنبور اصل را در قبضه این گرایش و میل و شعور، دقت کنین، جان زنبور اصل را در قبضه این گرایش و میل و شعور. گرایش و میل یه معنا میده اما شعور یه معنای دیگه میده. زنبور اصل میفهمه یا نمیفهمه؟ مثل ما میفهمه که یه فهم داریم، یه میل، یا میلش همون فهم است، شعورش همون گرایش است. یه جوری دیگه است، مثل فطرت است. فطرت شما خدا دوست است یا خداشناس؟ فرق نمیکنه. وقتی اومدیم پایین یه میل هست، یه شعور. وقتی اومدی بالا مقام وحی، مقام اتحاد همه ایناست. شعور و میل یه مقام است. قلب مؤمن هم علم به خدا دارد هم عشق به خدا. میای پایین تر میشه فیلسوف، حالا میل به خدا داره، حالا مونده ایم عشقش چطوری درست کنیم؟ دقیقا میکنی چی میشه؟ وقتی اومدی پایین میل از فهم جدا میشه، میای بالا ببینی یکیه. پیامبر خدا تمام وجودشان میل به خدا و فهم خدا بود. اون خوبه، بیاد بالا، اون خوبه. که عرض میکنم چرا ما نباید از این نمد یه کلاهی داشته باشیم؟ برای که اونه که ما را میقاپه. دینداری اونست که دین مؤمنه بقاپه، ما خودمون خرج دین کنیم، نه خودمون هنو باشیم آدین خرج خودمون بکنیم که باری کلا خدا به ما یک خونه خوب دادی دست درد نکنه. هنو خودت مونده است. این دینداری کمه است، بد نیست، کمه. خب ای زنبور اصل چه کار کن؟ کلی من کل ثمرات، برو از همه این میوه ها، حالا ثمره نتایج دیگه کلی فرموده است، بخور از اینجا. فسلکی سبل ربک زلولا، سیر کن، سلوک کن، راه پروردگار ده خیلی هموار آرام بدون دردسر و سختی. خیلی دلمون میخواد روی این قسمت بحث کنیم، اینجا بحثمون بیشتر متمرکز است. اولا زلوله شروع میکنم. شطوری که خیلی نرم و هموار بره ده میگن زلول. زلول مثال بزنیم، یعنی آرام، بی دردسر، شیرین، ملایم، هماهنگ، متناسب یه کاری رو بکنیم. باز مثال میزنیم، گردو رو خدا برا ما خلق کرده یا نه؟ گردو رو چطوری؟ هیچ قشنگ میریم یه دونه گردو میکاریم، حالا هر کی بکاره، یه کلاغه بکاره، یه ما بکاره، بعد یواش یواش یه کمی آبش میدیم، خیلی هم که آب نمیخواد، بعد یواش یواش یه درخت میشه. خب خورشیده شما زور میزنی بندازی رو برگا نمیخواد، بعد هی میگه درخت جان تلمبه میزنی بره بالا، نمیخواد، خودش میره بالا. آقا پچن نمیری خویا میشه مثلا یه درخت بجن که شاخاش بره بالا بره تو زمین، نمیخواد، خودش قشنگ. آقا یه کامپیوتری، یه چیزی، یه کنترل داخلی بذارین که آقا بره بالا، یه اشتباه نکنه، نمیخواد، خودش میره بالا. برگاشه چطوری میده؟ همونجور که باید بده، اونور که سلولوز باید زیاد باشه زیاده، اونور که مثلا باید تعرق کنه، درست همون جوری که یه گردو به ما بده. خب حالا گردو لطف خداست به ما، زلولا آرام، پفک نمکی چی؟ حالا حوصله کن، شما تو پفک نمکی لاستیک هم میبینی؟ سب کن، شما میدونی که لاستیک خیلی حرارت میخواد تا لاستیک بشه. این لاستیک ماشینا میدونی که یک به اصطلاح کوره هایی که اینا بشه کنترل کرد، یک حرارت و فشار زیاد میدن تا بعد بتونن قالب ریزی کنن این لاستیکا درست بشه. حالا لاستیکا چه کار میکنه؟ میاد زیر ماشین. ماشینا چه کار میکنه؟ راه میفته تو خیابونا. خیابونا چیه؟ قیرس. ماشینا هم چیه؟ لاستیکه. تایرش خودش چیه؟ آهنه. خب قیرا حرارت داره یا نداره؟ لاستیک هم که حرارت داره، آهن هم که با حرارت درست کرده. خب حالا اون کارخونه ای که این ماشین میرد مواد اولیه را میبره تا پفک به ما بده، همه چیز باز آهنی است، لاستیک اینا. خب شما تو دل یک دونه پفک نمکی این حرارت و خشونت و اینا را اصلا میبینی یا نمیبینی؟ چه میدونم، ولی روش فکر میکنی، حوصله کنی. ما تو گردو نمیبینیم، ما گردو را که نگاه میکنیم لاستیک و قیر و تایر و آهن و این چیزا رو نمیبینیم. تو پفک نمکی همه اینا رو میبینیم. خب پفک نمکی به شکل زلولا به ما نرسته است. حاصله کن، با زور و خشونت و انرژی و فشار و هرس و مقابله با طبیعت، حتی شما برای یه گردو درست کردن چیه به هم میزنید؟ چیه به هم نمیزنید؟ فقط یه ذره همینقدر یه خود خاکا پس میکنی، یه گردو میکاری، بعدم حالا آب با پمپاژ هم آهن توشه است، یعنی نه آهن که یعنی اگه تجزیه شیمیایی کنی آهن توشه است، آب با قنات آهن توش نیست. حالا زلولا یعنی همطور نرم و لطیف به تو برسه. اگه نرم و لطیف به تو برسه او وقت جان تا آرام میکنه، اگه با خشونت به تو برسه جانت رو حریص میکنه. یعنی با پفک نمکی هی دلت میخواد بخوری در حد چی که مریض شی، اما گردو را چی؟ بالاخره یه حدی که میخوری. اونقدر گول تو گردو نیست که بخورا نترس. مثلا دیدین گاهی ما به این میگویم خدا لعنت کند اون میل سوهانسازا را، سوهانسازا را لعنت نکنه، با میلشون که چون پول میخوان باید طوری سوهان درست کنن که ما گول بخوریم، هی بخوریم. خب او وقت هی که بخوریم او وقت پول به اونا میدن دیگه. یعنی خوشمزگی سوهان پشتش یک هرس و سودجوی خوابیده است، خوشمزگی گردو پشتش یک لطف و کرم الهی خوابیده است. برای همین شما گران قد نمیخوری که ترمزت ببره، اما سوهان میخوری تا مریض شی. چرا؟ وقت لازمه یه سوهان، حالا نخوری هم مریض شی خیلی مرد میخوا، باید کلی با خودت بجنگی که آقا مواظب باشیم، نمیدونم کلسترول خونمون بالا نره، اینا این مشکلات را، اگرم با چربی گرد و کلسترول خونت بالا بره بازم سر تقصیر کیه؟ تقصیر سوهاناست. مثال از همه اینا. خب شما توی سوهان لطف میبینی یا غضب؟ تعجب میکنی میگم غضب. هرس میبینی در سوهان؟ هرس پولدار شدن سوهان سازه. چرا؟ چون اگه خوشمزه غیر عادی نمیساخت که شما نمیخریدی. خوشمزه غیر عادی که بسازه پشتش هرس هست. هرس از قوه چیه؟ غضبیه. میخواد بگیره پولدار بشه، پس بنابراین خوشمزدگیش پشتش چی خوابیده است؟ غضب. غضب از کبر است، از کبر است و شیطانه. پس میبینین خشونت، جنگ، خوشمزدش کرده تا تو را بچه